همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه رادیویی باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه کنید، این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خود نصب کنید. یکی از مزایای این برنامه اینه که هر وقت شما به رادیو دسترسی نداشتین میتونید برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. به زنگاه آماده پخشه. به زنگاه رو هم از رادیو گفتگو بشنوید.
به زنگاه
این برنامه انتظار از دور جدید مذاکرات ایران و اروپا. دور جدید مذاکره ایران و اروپا قرار است برگزار شود. در اهمیت این گفتگوها برای حل مشکلات فیمابین تردیدی نیست، اما انتظار است طرفین از مرحله مذاکره برای مذاکره عبور کرده و به دنبال دستاوردهای ملموس و قابل اجرا باشند. اروپا در زمانی وارد این مذاکرات می شود که هنوز مردم ایران موضع خصمانی اتحادیه اروپا در حمایت از ادعاهای بی اساس امارات متحده عربی در مورد جزایر ایران را فراموش نکرده اند و در این حال با اعمال تحریم‌های هوایی و دریایی علیه ایران و تصویب قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دیوار بی‌اعتمادی نسبت به خود را بلندتر ساختند. دکتر قربان‌علی محبوبی، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی و استاد دانشگاه جامعه امام حسین علیه السلام:
مذاکرات بین ایران و اروپا همون قضیه در واقع پلیس خوب پلیس بعد دیگه، اینا هر دوره‌ای هر کدوم نقش پیدا میکنن. یه زمانی آمریکایی‌ها میان نقش پلیس بد رو بازی میکنن، یه بار اروپایی‌ها. در حال حاضر ظاهرا این تقسیم‌بندی شده که اروپایی‌ها بیان وارد میدان بشن و ظاهر قضیه اینه که چون یه دوره گذشته هم که در واقع در حد معاون وزیر خارجه برگزار شد، ما مسئله خاصی ندیدیم فرمایش مقام معظم رهبری که برسیم به در واقع درونزایی برای اینکه ما بریم به سمت در واقع خنثی‌سازی تحریم ها تا رفع تحریم. اینا رفع تحریم که نخواهند کرد، اینا بازی هایی که اروپایی و آمریکایی با هم دیگه دارن و ادامه خواهند داد و تا به حال که نتیجه نداده و ظاهرا مذاکره برای مذاکره خواهد بود و یه مشکلاتی بیشتری من فکر میکنم باشه.
خبر وزیر خارجه از دوره تازه مذاکرات. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه اظهار کرده که از تلاش ایران برای آغاز دور جدیدی از مذاکرات درباره موضوع هسته‌ای خبر داده و گفته آمادگی مذاکره رو داریم و اگر طرف مقابل هم آمادگی داشته باشه دور جدیدی از مذاکرات رو شروع کنیم. وزیر امور خارجه ایران درباره مجوزهای لازم برای مذاکرات از داخل کشور تاکید کرده که دیپلمات‌ها هیچ وقت بدون مجوز حرکت نمی‌کنند.
دیپلمات‌ها هیچ وقت بدون مجوز کار نمی‌کنن، حرکت نمی‌کنن.
دستور کار مذاکرات یافتن راهکارهایی برای اجرای دقیق قطعنامه 2231 و رفع تحریم‌ها علیه ایران در قبال پایبندی این کشور به انجام تعهدات هسته‌ای است. این مذاکرات در صورتی می‌تواند نتیجه ملموس داشته باشد که طرفین به تعهدات برجامی خود پایبند بوده و در چارچوب این سند بین‌المللی به توافقات اجرایی برسند. دکتر منصور حقیقت‌پور، کارشناس و تحلیلگر مسائل بین‌الملل:
اروپایی تا نشونه خوشون اراده و عزم جدی ندارن، معمولا هم خود تصمیم گیریشون بسیار بسیار ضعیفه، برعکس امریکایی ها که امریکایی ها تصمیم میگیرن و کیفیت تصمیم کاری ندارن، ولی اروپایی ها به نظر میرسه که اختیار لازم رو برای تصمیم گیری ندارن. این مذاکرات ضمن این که مثبت از جای میشه و خوبه و باید این کار انجام بشه، لازمه این که بشه ثمر بخش در واقع تعریف بشه این است که اروپایی ها دارای استقلال باشن و بتوانن خودشون تصمیم بگیرن، چون از ترکیب اروپایی ها رفتارشون این دیده نمیشه. من امیدوارم که انشاءالله این تغییر رو در رفتار داشته باشن و بشه یه تصمیمی بین اروپا و ایران در واقع دایر بشه. اروپا داره لطمه میبینه، هم لطمه اعتباری میبینه، هم لطمه اقتصادی میبینه، هم امروز ایران میتوانست بسیاری از مشکلات انرژی منطقه رو در واقع حل بکنه، از اون طرف سرمایه اروپا میتونست در ایران در واقع براشون دارای منافع باشه، که خب متاسفانه در این که بد عمل کردن نتوانستن در واقع از این استفاده کنن. امیدوارم در این دور مذاکرات ما اروپای مستقلتر و مشخصتری رو ببینیم.
پیشبینی اینه که رنگ و بوی این مذاکرات بیشتر هسته‌ایه، ولی آنچه که سخنگوی وزارت خارجه هم اعلام کرده طیف وسیع از موضوعات و از اون مسئله منطقه‌ای رو هم در بر خواهد گرفت، صرفا موضوع هسته‌ای نخواهد.
بله دیگه، ببینید الان مسائلی که در اروپا هست اون هم برای ما مهمه، مثلا موضوعات مربوط به اوکراین، موضوعات مربوط به هسته‌ای، فلسطین، لبنان، نقشی که اونها میتونن در آتش بس داشته باشن، نقشی که اونها میتونن در این که منافع ما بیشتر تأمین بشه، و از اون طرف هم حالا بالاخره اونها هم ممکنه یه نکاتی داشته باشن که ما گفتیم میشنویم، مطالب شما رو میشنویم، در این فضا داره شکل میگیره.
جمهوری اسلامی ایران از آغاز مذاکرات هسته‌ای تا کنون با برخورد منطقی و هوشمندانه میز مذاکرات و رویکردهای دیپلماتیک را برای اجرای مفاد برجام برگزیده و بارها اعلام کرده که در صورت لغو تحریم‌های ظالمانه برای انجام تعهدات هسته‌ای خود آمادگی دارد. اروپا نیز اگر در کسب نتیجه ملموس از این مذاکرات جدی است، باید تهدیدات قبل از جلسه مبنی بر فعالسازی مکانیسم ماشه را کنار گذاشته و با رویکردی سازنده در مذاکرات حاضر شود. دکتر مجید گودرزی، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی:
ببینید، مشکل ایران و غرب و به خصوص آمریکا موضوع صرفه اقتصادی است. متاسفانه فروش سلاح به کشورهای منطقه و ایران حراسی بسیار بیشتر از تجارت با ایران برای غربی ها سود داره و منفعت داره. باید اول بیاییم روی این بحث کار کنیم که اولا با ایجاد رابطه خوب با کشورهای همسایه این بحث موضوع ایران حراسی رو کامل خنثا کنیم. بعد بیایم، خب ایران ظرفیت‌های خیلی خوبی برای سرمایه گذاری داره، اما متاسفانه و شوربختانه تجارت سلاح برای غربی‌ها یک کالای فوق استراتژیک و راهبردی هست و متاسفانه تنها با ایران حراسی کشورهای عرب منطقه اقدام به خرید سلاح می‌کنن. و قاعدتاً باید بیاییم اون ظرفیت هایی که وجود داره رو، البته خب اونها دنبال منافع بیش از عرف معمول هستن که این ممکن نیست و ایران نشون داده که چون این باج هایی رو به غربی ها نمیده، ولی واقعیت اینه که باید رو بحث سرمایه گذاری که بسیار برای غربی ها جذاب هستش بیان کار کنن. الان در حال حاضر تجارت پسته و زعفران و حتی نفت ایران برای غربی‌ها چندان جذاب نیست، ولی باید یه طرح‌های سرمایه‌گذاری جذاب‌تری رو تعریف کرد که اون بحث صرفه اقتصادی که مانع اصلی مذاکرات ایران با غرب هست و مانع اصلی ایجاد تفاهم با غربی هاست، این به نوعی حل بشه و ما بتونیم به یه تفاهم جامع با معادله برد برد دست پیدا بکنیم.
گفتگوها ادامه خواهد داشت با توافق طرفین. در نشست قبلی که در آذر ماه برگزار شد تفاهم شد که دور دیگه از این گفتگوها باشه با همون محتوا و جنسی که عرض کردم. اینها گفتگوست، مذاکره نیست. گفتگو به این معنا که در مورد طیفی از موضوعات، هم موضوعات بین‌المللی و هم موضوعات منطقه‌ای ما صحبت خواهیم کرد، مطالبات و نگرانی‌های خودمون رو در رابطه با سیاست‌های این کشورها، هم در رابطه با منطقه و هم در رابطه با موضوعات دیگه‌ای که مورد نگرانی و یا علاقه مشترک طرفین هست مطرح خواهیم کرد. موضوع هسته‌ای هم قاعدتاً یکی از این موضوعات هست. تاریخ هم کمابیش مشخص شده است، برگزار خواهد شد.
در خصوص همکاری و تعامل با آژانس، جمهوری اسلامی ایران در حرف و عمل ثابت کرده که برای همکاری با آژانس آمادگی دارد و معتقد است در صورتی که این نهاد بین‌المللی از رویکردهای سیاسی پرهیز کرده و در چارچوب وظایف خود اقدام نماید، هیچ مانعی برای تداوم تعامل سازنده وجود ندارد. ایران برای نشان دادن حسن نیت خود به کارشناسان بیشتری از آژانس اجازه ورود داده و انتظار دارد شاهد رویکردهای مثبت آژانس در آستانه دور جدید مذاکرات با اروپا باشد.
از زمانی که مذاکرات در آژانس، شورای حکام آژانس انجام شد، خب میدونید آقای گروسی اومد ایران، دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، و با ایران، با مسئولین ایران به یک توافقی رسید که اگر در این جلسات شورای حکام قطعنامه ضد ایران تصویب نشه، ایران 60% ذخیره اورانیوم رو بیشتر نمی‌کنه، دیگه روش انباشت نمی‌کنه. بازرسانی که اونها خیلی اصرار داشتن سی بازرسا بیان بررسی بکنن، بازرسای آژانس اونها کارکشته هایی که ایران کنار گذاشته بود مثلا دوباره بتونن مجوز بگیرن بیان برای بازرسیشون، و چند تا محدودیت دیگه ایران رو اینا رو به صورت موقت پذیرفته بود. خدای گروسی دقیقا یه روز قبل از رای گیری برگشت به طرفین اروپایی، گفت ببینید این الان یک شروع بسیار خوبی هستش که ما با ایران آغاز کردیم، یک مسیریه. شما اگه قطعنامه تصویب کنی مسیر بسته میشه و ایران تهدید کرده که مثلا سانتریفیوژهای بیشتر میذاره، دوباره ظرفیتش بیشتر میشه، این کار نکنید. خود جالب بود، یعنی اولین باری بود که آقای گروسی هم خودش از طرف اروپایی و طرف غربی میخواست که این کارو نکنن، ولی باز هم اروپایی‌ها رفتن قطعنامه ساده. حالا اینکه قطعنامه چقدر لحنش تند بوده یا چی بوده یه بحث دیگه است، جداگانه میتونیم بحث کنیم، ولی اینکه میشد چند روز وایسیم، یه هفته وایسیم بعد برگزار کنیم، هیچ در واقع اون فورس ماژور انقدر نبود قضیه. البته من یه نکته به شما بگم که برای خود طرف اروپایی این مسئله مهمتره. چرا؟ چون یه کارت بازی که خیلی هم روش مانور دادن تو این مذاکرات و رسانیش کردن این بود که ما با ایران در مورد اوکراین خیلی جدی صحبت کردیم، شما نباید به روسیه حمایت کنین، روسیه. حالا این ادعایی که میکنم من کاری ندارم درست یا غلطشو، خب ایران همیشه ادعا میکنه که نه من حمایت مثلا چیزی ندارم از روسیه، ولی مسئله اینه که آقای ترامپ بیاد سر کار به احتمال خیلی زیاد مسئله اوکراین حل بشه یا بالاخره تموم بشه، و عملا این حالا کارتی که اروپا دستش گرفته و چماقی که تو سر ایران مثلا میخواد بکوبه اصلا از دستشون در میره. لذا دیگه چیزی نیستش. مثلا فرض کنید حالا به هر دلیلی ترامپ بخواد فشار بیاره بین اوکراین و روسیه که بین این دوتا آتش بس بشه، دیگه عملا این کارت فشار روی ایران رو هم از بین میبرن. این مسئله آتش بس در لبنان و غزه رو هم در همین مسئله در نظر بگیرید. مثلا آی لینسی گراهام که یک جمهوری‌خواه تندرو، خیلی سناتور جمهوری‌خواه تندرو هست، شما می‌دیدین به اسرائیل که سفر کردن همین دیروز و امروز صحبتش رو رسانه اسرائیلی هم منعکس کردن، میگه که ترامپ می‌خواد تا وقتی که تا 20 ژانویه وارد کاخ سفید دوباره میشه جنگ غزه تموم شده باشه، و اسرائیلی‌ها اینو می‌دونن که باید جنگ غزه رو تا اون موقع تموم بکنن. خب این نشون میده که در واقع خیلی معادلات ممکنه تغییر بکنه، نمی‌خوام بگم لزوما به نفع ایرانه، ولی معادلات ممکن تغییر کنه.
اروپا باید همکاری‌های نظامی ایران و روسیه را که کاملاً مشروع و در چارچوب مقررات بین‌المللی و تمایل طرفین است مورد احترام قرار دهد و در عین حال اطمینان داشته باشد که این همکاری‌ها از سال‌های قبل آغاز شده و بعد از جنگ اوکراین تسلیحات تهاجمی مورد ادعای اروپا از سوی ایران در اختیار روسیه قرار نگرفته است. جمهوری اسلامی ایران خواهان خاتمه این جنگ ویرانگر از طریق مذاکرات دو جانبه و بدون دخالت و تحریکات غیر سازنده بیگانگان است. بنابراین امید است اتحادیه اروپایی با پرهیز از گره زدن منافع خود با آمریکا با رویکردی سازنده و منطقی در این مذاکرات ظاهر شود و با ابتکارات خود مسیر تعامل طرفین برای تأمین منافع متقابل را هموار سازد.
با پایان جنگ جهانی اول و تقسیم غنایم میان قدرت‌های پیروز در جنگ، سرزمین فلسطین تحت قیمومیت انگلیس قرار گرفت. از همین زمان، موج گسترده مهاجرت غیرقانونی یهودیان به فلسطین سبب درگیری‌های سخت و خونباری میان اعراب فلسطینی و یهودیان مهاجر شد. اختلافات تا حدی بالا گرفت که حتی نیروهای نظامی انگلیسی هم از برقراری نظم و امنیت در این سرزمین ابراز ناتوانی کردند. این روند سبب شد تا سرانجام سازمان ملل متحد در 29 نوامبر 1947 در قطعنامه 181 مجمع عمومی خود پیشنهاد تقسیم فلسطین به دو کشور مستقل فلسطین و اسرائیل را ارائه دهد که بر اساس آن 45% از این سرزمین برای ساکنین عرب فلسطینی و 55% باقی مانده آن در اختیار مهاجرین یهودی قرار می گیرد. در این قطعنامه شهر قدس تحت نظارت بین المللی سازمان ملل قرار می گیرد. قطعنامه 181 در نهایت با 33 رأی موافق، رأی مخالف 13 کشور عربی اسلامی و 10 رأی ممتنع به تصویب رسید. پس از این رخداد، درگیری‌های خونبار بار دیگر آغاز شد و با فاجعه کشتار فلسطینیان روستای دیر یاسین در 9 آوریل 1948 به نقطه اوج خود رسید. تا به این شکل مشخص شود صهیونیست‌ها به چیزی کمتر از بیرون کردن فلسطینی‌ها از همه سرزمین خود رضایت نمی‌دهند. در حالی که فلسطینی‌ها و عرب‌ها همچنان امیدوار بودند تا تحت حمایت قدرت‌های بزرگ موفق شوند تا دولتی یکپارچه را در سراسر فلسطین تشکیل دهند، یک اتفاق همگان را در شوک و بهت فرو برد. ساعت 4 بعد از ظهر روز 14 می 1948، بلوار روچیلد تل آویو شاهد قرائت بیانیه موسوم به اعلان استقلال کشوری جعلی به نام اسرائیل توسط دیوید بن گوریون بود تا به این شکل نخستین گام رویای تشکیل یک دولت مستقل یهودی برای حامیان ایده صهیونیسم برداشته شود. عرب‌ها که از این اقدام بن گوریون به شدت به خشم آمده بودند و از طرفی هم متوجه خیانت‌های لندن و جامعه بین‌المللی نسبت به فلسطینی‌ها شده بودند، بلافاصله به اسرائیل اعلان جنگ کردند. ارتش‌های عربی متشکل از نیروهای اردنی، مصری، سوری، لبنانی و عراقی در نیمه شب 14 می 1948 و همزمان با پایان قیمومیت انگلیس بر فلسطین راهی جبهه‌های نبرد با صهیونیست‌ها شدند تا در قالب یک نیروی متحد بتوانند صهیونیست‌ها را برای همیشه از این سرزمین بیرون و فلسطین را به طور کامل آزاد کنند. در جریان دور نخست جنگ، مصری‌ها موفق به پیشروی در نوار ساحلی جنوب تا نزدیکی اشدود شدند. لژیون عرب تحت رهبری اردن و همچنین نیروهای عراقی نیز موفق به تصرف ارتفاعات مرکزی فلسطین و قدس شرقی به ویژه شهر قدیم قدس شدند. سوریه و لبنان نیز در شمال با نیروهای اسرائیلی درگیر شدند. در حالی که به نظر می رسید با محاصره صهیونیست‌ها در سرزمین فلسطین کار آنها برای همیشه پایان یافته، قطعنامه سازمان ملل برای برقراری آتش بس 4 هفته‌ای ورق را به سود صهیونیست‌ها برگرداند. در فرصت 1 ماهه حاصل از این آتش بس، صهیونیست‌ها بدون اعتنا به تحریم‌های سازمان ملل اقدام به تجهیز خود به سلاح‌های جدید کردند تا بدین شکل نقطه عطفی مهم در این نبرد رقم بخورد. با پایان مهلت آتش بس، صهیونیست‌ها ضد حمله گسترده را در تمامی جبهه‌ها آغاز و موفق شدند تا 2 شهر فلسطینی نشین که سازمان ملل نیز آنها را شهرهای فلسطینی اعلان کرده بود به سرعت اشغال کنند. فلسطینیه طهرت عرقیا و دمرت بالکامل خلال نکبه فلسطین. ارتش‌های عربی برخلاف دور نخست نبرد موفقیتی به همراه نداشتند. آنها پس از ناکامی در صحنه نبرد تحت رهبری مصر از تأسیس دولت مستقل فلسطین در غزه خبر دادند. این مسئله به تدریج موجب ظهور اختلاف میان ملک فاروق پادشاه مصر و ملک عبدالله پادشاه اردن شد. شکاف در سطح رهبران عربی پس از حمله نیروی هوایی اسرائیل به نیروهای نظامی مصر و پاسخ منفی کشورهای عربی به درخواست کمک ملک فاروق تشدید شد. در اکتبر و دسامبر 1948 نیروهای اسرائیلی پس از پیشروی در خاک لبنان به شبه جزیره سینا یورش برده و نیروهای مصری را در غزه محاصره کردند. در مارس 1949 اسرائیلی‌ها موفق به تصاحب صحرای نقب شدند تا بدین شکل به دریای سرخ نیز راه پیدا کنند و از محاصره ارتش‌های عربی خارج شوند. بدین شکل رویای ملک فاروق برای تأسیس یک کشور متحد فلسطینی رنگ باخت. قاهره با مشاهده پیشروی‌های نظامی اسرائیل از ارتش انگلیس درخواست کمک کرد تا بدین شکل با وساطت لندن توافق ترک مخاصمه میان اسرائیل و ارتش‌های عربی به امضا برسد. در پی این توافق نظامیان مصری در غزه مستقر شدند و کرانه باختری نیز توسط انگلیس به دولت ملک عبدالله در اردن اهدا شد. این در حالی بود که در پایان این جنگ 700 هزار فلسطینی از خانه و کاشانه خود آواره شدند و حتی ایده سازمان ملل برای تشکیل 2 کشور مستقل یهودی و فلسطینی در عمل رنگ باخت. امروز 75 سال از آن روز می گذرد و غم‌انگیزترین روز در تاریخ فلسطین یک بار دیگر می خواهد تکرار شود. این بار به بهانه ای تازه که صهیونیست های زخم خورده از عملیات غافلگیر کننده جنبش مقاومت اسلامی برای سرپوش گذاشتن به شکست سنگین خود مطرح کرده و خواستار کوچ اجباری ساکنان شمال غزه شدند. اتفاقی که طوفان الاقصا برای رژیم صهیونیستی رقم زده، برهم زدن توازن جمعیتی این رژیم است. با برهم خوردن موازنه قوا و بازدارندگی به وجود آمده از سوی مقاومت، رژیم صهیونیستی امنیتی را که برای جمعیت مهاجر خود به وجود آورده بود از دست داده است و ساکنان فعلی غزه که سالها پرچم مقاومت در برابر زیاده‌خواهی و اشغالگری رژیم قاسم صهیونیستی را برافراشته نگه داشتند، اجازه نخواهند داد که مصیبت سال 1948 میلادی دوباره تکرار شود.
عزیزان، برنامه بزنگاه رو شنیدید از رادیو گفتگو. همکنون ساعت 8:55 دقیقه است. شما مخاطبان محترم رادیو گفتگو میتونید نظر و پیشنهاد خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. همکاران ما در واحد روابط عمومی صدای شما رو ضبط میکنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم.
1 6 2
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران،